روز با وضع مطلوبی آغاز شد. در طول شب دو مرد مسافر سگ دیگری را از دست ندادند و با خیال راحت تری در سکوت و ظلمت و سرما به راه خود ادامه دادند. چون این به نظر می رسید که بیل دیگر آن نفوذهای بدی را که اغلب می زد از یاد برده و امیدواری بیشتری به آینده پیدا کرده است. نزدیک ظهر سگها در برخورد با دستانداز بدی در سر راه سورتمه را برگرداندند و دو مرد مسافر این پیش آمد را با خنده و شوخی برگزار کردند. با این حال موضوع چنان ساده هم نبود و هرج و مرجی در کاروان ایجاد شد. سورتمه که کاملا معلق شده بود بین تنه یک درخت کاج و تخت سنگ بزرگ گیر کرده بود و برای آزاد کردن آن می بایستی اول سگها را باز کنند و تسمه ها را که در هم تابیده بود از هم جدا سازند. این کار انجام شد و در حینی که دو مرد مسافر می خواستند سورتمه را به وضع اول روی زمین بگذارند، چشم هانری به یک گوش افتاد که می خواست به حالی خزیده فرار کند.
یک گوش، کجا میری؟ اینجا، بهت میگم اینجا.
ولی یک گوش به جای اینکه امر صاحبش را اطاعت کند، جستی به جلو زد و فرار را برقرار ترجیح داد و با سرعت زیادی که میدوید تسمه های گردنش را هم با خود کشید و برد. مادگورگ دور از کاروان در سر جاده انتظار او را میکشید. همین که یک گوش به او نزدیک شد، مثل اینکه ناگهان پشیمانی و یا تردیدی در دلش راه یافته باشد، از سرعت خود کاست. بیچاره سگ مادگورگ را با میل و ترس مینگریست و چشم از او بر نمی داشت. مادگورگ نیز چون این به نظر می آمد که می خواهد او را با ناز و ادا بپذیرد و از شادی دیدار اوست که نیشش را تا بناگوش باز کرده است. یک گوش آهسته نزدیک شد، ولی هنوز جانب احتیاط را رها نکرده، سر بالا گرفته و دم و گوشش را راست نگه داشته بود. همین که سگ تیره بخت به مادگورگ رسید، بینی خود را جلو برد که به بینی او بمالد و عشقی برساند. ولی مادگورگ با سردی و بی‌اعتنایی روی خود را برگرداند و دو سه قدم به عقب رفت. یک گوش باز هم او را تعقیب کرد. مادگورگ چندین بار این حیله را به کار برد. گویی می‌خواست او را از صاحبان خود که مراقب حرکاتش بودند دور سازد. در این هنگام به حکم شعور ناقص و حس باطنی مبهمی که از مغز کوچک سگ انتظار می‌رود، یک گوش سرش را به عقب گرداند و به رفقای خود و به سورتمه‌ای که واژگون شده بود و به دو نفر صاحبش که او را صدا می‌کردند نگاه کرد. ولی چون مادگورگ بار دیگر بینیش را جلو آورده بود و می‌خواست به بینی او بمالد، یک گوش دوستانش را فراموش کرد و فکری جز فکر معشوق غدار به مغزش راه نیافت. مادگورگ باز با همان احتیاط قبلی خود عقب نشست و او را به دنبال خود کشید. در خلال این دقایق بیل به فکر تفنگش افتاد، ولی بدبختانه تفنگ در زیر آوار سورتمه مانده بود و فوراً به دست نمی آمد. سرانجام پس از آنکه بیل به کمک هانری توانست آن را از زیر بارهای واژگون شده بیرون بیاورد، سگ و مادگورگ از ایشان مسافتی فاصله گرفته و ضمناً چنان به هم چسبیده بودند که امکان تیراندازی نبود. یک گوش خیلی دیر به خطای خود پی برده بود و دو مرد مسافر می دیدند که بیچاره سگ روی از گرگ ها برتافته و به سرعت به طرف ایشان می گریزد، ولی 10-12 گرگ لاغر و گرسنه از کمینگاه ها بیرون جسته به وی حمله آوردند و در میان برف ها به جست و خیز مشغولند و در ضمن می خواهند با یک حرکت دورانی راه بازگشت آن فلک زده را قطع کنند و پیش از آن که او به صاحبان خود ملحق شود کارش را بسازند. از طرفی مادگورگ غدار اکنون دیگر دست از اشوه و ناز و مهر و محبت ساختگی خود برداشته و به صف دشمنان پیوسته و با قساوت و بیرحمی تمام می قرید و بر وی می تاخت. مادگورگ یکی دو بار با شانه زورمند خود تنه های محکمی به یک گوش زد و نزدیک بود او را به زمین بیاندازد. بیل با تفنگ حرکت کرد. هانری دست روی بازی او گذاشت و فریاد زنان گفت:
ای خونه خراب، کجا میری؟
ولم کن، من نمیتونم تماشاگر همچین صحنه دلخراشی باشم. من تو زندم دیگه این لعنتی ها حق ندارن یه دونه از سگای منو بخورن.
بیل این را گفت و تفنگ به دست داخل قلمستان کاج کنار جاده گردید.
ای بیل، تو رو خدا دقت کن، هوای خودتو داشته باش پسر.
هنری که روی سورتمه نشسته بود دید که رفیقش از نظر پنهان گردید. یک گوش از خط جاده منحرف شده بود و با چنگ و گریزهای پیچ در پیچ و دایره‌ای میخواست خود را به سورتمه برساند. هنری گاه گاه او را میدید که از لای صف تنگ درختان کاج ظاهر و بعد مخفی میشود و میکوشد که در سرعت از گرگها پیش بیفتد. بیل نیز بدون شک قصد داشت که به کمک تفنگ شکاری خود شکارچیان را از تعقیب سگش باز دارد و ایشان را متوقف سازد، ولی از همان دم معلوم بود که این مسابقه با شکست او تمام خواهد شد، زیرا عده گرگ ها فزونی می گرفت و از هر گوشه و کناری یکی بیرون می پرید و به آن گله گرسنه ملحق می شد و به تعقیب شکار می پرداخت. ناگاه صدای تیری به گوش هنری رسید و سپس دو تیر دیگر پشت سر هم در فضا تنین انداخت. هنری فهمید که فشنگ بیل تمام شده است. صدای قرش و زوزه و فریادهای دلخراش از پشت قلمستان کاج بلند شد. هنری صدای سگش را شناخت که ناله می کرد و زوزه می کشید. زوزه دیگری نیز به او فهماند که تیر به یکی از گرگ ها اصابت کرده است و جز این چیزی مفهوم نشد. زوزه و غرش ها خاموش شد و بار دیگر سکوت بران بیابان متروک حکم فرما گردید. هنری مدت مدیدی روی سورتمش نشست و ابدا نیازی در آن نمی‌دید که برود و صحنه را از نزدیک ببیند، اما مانند کسی که خود تماشاچی بوده باشد می‌دانست که چه شده و کار به کجا انجامیده است. با این وجود لحظه فرا رسید که وی از جا پرید و با شتابی هیجان‌آمیز در میان اساسه به جستجوی تبر خود پرداخت و آن را پیدا کرد. سپس به فکر دور و درازی فرو رفت و در جوار دو سگ باقی مانده که از ترس می لرزیدند و در پای او افتاده بودند دوباره روی سورتمه نشست. هنری ضعف شدیدی در خود احساس کرد، گویی هر گونه قدرت مقاومت در وی خرد و مزمحل شده بود. بالاخره از جا برخاست و سگ‌ها را به سورتمه بست و بند و تسمه نیز به شانه خیش حمایل کرد و به کمک سگ‌های بیچاره به کشیدن سورتمه مشغول شد و به راه خود ادامه داد. این بار مسافت زیادی طی نشد و همین که آفتاب غروب کرد هنری با عجله جایی برای خود درست کرد. اول غذای سگ‌ها را داد و بعد غذای خود را پخت و خورد و رخت خوابش را پهلوی آتش انداخت. هنری هنوز چشم بر هم نگذاشته بود که دید گرگ ها به سر وقتش آمدند. این بار چنان نزدیک می آیند که جای خوابیدن و غافل شدن نیست. گرگ ها انقدر نزدیک بودند که او می توانست خوب آنها را نگاه کند و همچون در روشنایی روز تشخیص بدهد. بعضی خوابیده و بعضی به دور آتش نشسته بودند. گاهی هم روی شکم می خزیدند و جلو و عقب می رفتند و می آمدند. عده‌ای نیز به روی برف ها مثل سگ دراز کشیده بودند و به شکار خود نگاه می کردند. هنری تا می توانست آتش را تیزتر کرد، زیرا می دانست که تنها مانع بین گوشت لذیذ او و دندان ظالم این درندگان فقط آتش است و بس. دو سگ مظلوم خود را به صاحب خیش می چسباندند و زوزه ضعیفی از ترس می کشیدند و حمایت و عنایت او را طلب می کردند. گهگاه در حلقه محاصره گرگ ها تکان و هیجان ایجاد می شد، زیرا آنهایی که خوابیده بودند بلند می شدند و همه با هم دست جمعی زوزه می کشیدند، بعد دوباره می خوابیدند و یا می نشستند و حلقه را تنگتر و فشرده تر می کردند. با این وصف از بس کم کم نزدیک شدند و بند بند جلو آمدند که یک وقت هنری متوجه شد گرگ ها تقریبا با وی تماس گرفتند. ناچار دست به نیمسوس های مشتعل برد و چند گرز آتشین به وسط گله دشمنان انداخت و هر وقت به یکی از ایشان اصابت می کرد همه با جست و خیز های هراس‌انگیز توأم با زوزه ها و قرش های ترسناک و یأس‌آمیز عقب می رفتند و میدان را خالی می کردند. بالاخره سفیده زد. هنری خرد و خمیر شده و از کثرت بیخوابی چشمانش از حدقه در آمده بود. با این وجود صبحانه خود را پخت و خورد. سپس وقتی که گله گرگ‌ها به دلیل روشنایی روز پراکنده شدند، به فکر افتاد نقشه‌ای را که در ساعات بیخوابی شب قبل طرح کرده بود عملی سازد. برای این کار با تبر خود مقدار زیادی شاخه کاج برید و آنها را صلیب وار به هم بست و داربست بلندی درست کرد که از تنه های قطور کاج 4 ستون داشت. بعد از تسمه های سورتمه تناب های درست کرد و با کمک سگ ها که تناب ها را می کشیدند تابوتی را که تا آنجا با خود آورده بود بالا کشید و روی داربست قرار داد و سپس رو به نعش درون تابوت کرد و گفت:
گرگا بیلو خوردن، شاید منم بخورن، ولی یقین بدون که دستشون به تو نمیرسه.
اکنون سورتمه از عقب سگ‌ها راه خود را میپیمود. سگ‌ها از فرط خستگی نفس میزدند ولی با شوق و ذوق پیش میرفتند، زیرا میدانستند که نجات ایشان فقط در این است که به لانه خود در فرمگرای برسند. گرگ ها هم خیلی دور نبودند و اکنون شکار خود را با وقاحت و سماجت بیشتری تعقیب می کردند. اغلب آرام آرام به دنبال سورتمه می آمدند و یا با زبانهای سرخ و آویخته و پهلوهای لاغر و دنده نما در خطوط موازی به خط زنجیر حرکت می کردند. هنری تعجب می کرد که چطور این سگ جان ها هنوز می توانند روی پا بایستند و چطور از خستگی و گرسنگی آب نمی شوند و در برف فرو نمی روند. هنگام ظهر در طرف جنوب نه تنها انعکاسی از نور آفتاب دیده شد، بلکه خود قرص خورشید که نیمی از آن با رنگ طلایی ولی پریده از افق سر برزده بود ظاهر گردید. هنری خوشحال شد و آن را به فال نیک گرفت، زیرا می دید که آفتاب دیده شده و از این به بعد روزها بلندتر خواهد بود. ولی این خوشحالی چندان دوام نیافت، چرا که دیری نگذشت که روشنایی رو به نقصان رفت و بوی شب آمد. هنری بیدرنگ به فکر تدارک وسایل اقامت شبانه افتاد و از آن چند ساعت روشنایی تیر رنگی که تا شب باقی مانده بود استفاده کرد و مقدار زیادی هیزم برای آتش فراهم کرد. با رسیدن شب باری از وحشت و غم بر دل هنری نشست. نیاز به خواب بدتر از ترس از گرگ او را کلافه کرده بود. در کنار آتش چنباتمه زد، لحاف را روی شانه ها کشید و تبر را بین زانوان خود نهاده یکی از سگ‌ها را در طرف راست و دیگری را در طرف چپ خود قرار داده بود و با آنکه می‌خواست در مقابل خواب مقاومت کند چشمش بر هم رفت. در این حالت نیمه خواب و نیمه بیداری گرگ‌ها را می‌دید که همگی به او به چشمی که غذای دیر رس ولی غذایی که حتماً به چنگشان خواهد آمد نگاه می‌کنند. به نظرش می آمد که با گروهی از کودکان مواجه است که به دور سفره هفت رنگی نشستند و فقط منتظرند که اجازه خوردن به آنها داده شود. سپس بی اختیار چشم به هیکل خود می دوخت و با دقت عجیبی که عادی او نبود اعضای بدنش را ورانداز می کرد. به عضلات خود دست می زد و آنها را به حرکت در می آورد و از نرمش و آمادگی آنها کسب اطمینان می کرد. در مقابل روشنایی شعله های آتش بند انگشتانش را دراز می کرد و می بست و می گشود و از این که می دید که دستش با نرمش و قدرت فراوان به فرمان او تا بیخ ناخن تکان می خورد و حرکت می کند فوق‌العاده متعجب و خرسند بود. هنری مانند کسی که مسحور و مجذوب شده باشد حس می کرد که عشق و علاقه شدیدی نسبت به وجود شریف خود که تا کنون هرگز به فکران نبود پیدا کرده است و مهر و محبت بی پایانی به گوشت گرم و زنده تن خود که به زودی ممکن بود طعمه درندگان گردد و تک تک شود می ورزد. او از این به بعد چه بود؟ غذای ساده‌ای برای دندانهای قحطی زده؟ لقمه گرم و نرمی برای معده های وحشی؟ او همان بود که گوزنها و خرگوشها بودند و خود او بارها آنها را شکار کرده و شام خود را از آنها ساخته بود. در چند قدمی جلوی او ماده گرگ گرسنه با موجهای مخملی سرخ رنگ پشتش متفکر و مغموم بر برف ها نشسته بود و به او می نگریست. نگاهشان به هم افتاد. هنری بدون زحمت فهمید که ماده گرگ وعده خوردن او را به شکم خود داده و اکنون در لذت و کیف این خیال شیرین به حال خلسه افتاده است. حیوان دهانش را با یک دنیا اشتها و هوس باز می کرد و دندانهای تیز و سفیدش را تا پای لسه نشان می داد. آب دهانش از لای لبها فرو می ریخت و باز با زبان می لیسید. تشنجی از ترس و وحشت هنری را به لرزه در آورد. فوراً دست برد و نیم سوزی برداشت و به طرف ماده گرگ پرتاب کرد. ماده گرگ تکانی خورد و کمی دور شد، ولی زیاد به خود زحمت نداد. هنری دوباره با علاقه و عشقی سرشار به دست خود نگریست. انگشتانش را یک به یک آزمایش کرد که چگونه به زبری و ناهمواری نیم سوزهایی که پرتاب می کند خو گرفته است. بعد چون دید که انگشت کوچکش در خطر سوختن است، قدری آهسته آن را خم کرد و از آتش دور نگه داشت. با این حال شب بدون حادثه‌ای سپری شد و سپیده زد. برای بار اول دیده شد که گورکا از روشنایی روز نرمیدند و پراکنده نشدند. هنری هرچه انتظار رفتن آنها را کشید بیهوده بود، چرا که باز هم به دور او و آتش او حلقه زده بودند و چنان وقاحت و سماجتی از خود نشان می دادند که جرأت و جسارت مرد کوفته را که با طلوع صبح به دلش باز آمده بود در هم شکستند. با این همه هنری تلاش فوق‌العاده‌ای کرد که بتواند به راه خود ادامه دهد، ولی هنوز سورتمه را روی خط جاده نگذاشته و چند قدم از حامی خود یعنی از آتش شبانه دور نشده بود که ناگاه گرگی که از همه جسورتر و وقیح‌تر بود به وی حمله برد. حیوان در میزان پرشی که به طرف شکار خود انجام داد اشتباه کرد و معلوم شد که قدری کوتاه آمده است. دندانهایش که در هوا برای دریدن طعمه باز شده بود بی حاصل به روی هم آمد. در این مدت هنری از فرصت استفاده کرد و خود را کنار کشید و به طرف آتش عقب نشست و بارانی از نیم سوز آتش بر سر گورکا که اکنون هم از جسارت رفیق خود جری شده بودند و مهیای حمله به وی می شدند باریدن گرفت. هنری متوجه شد که کنده و نیم سوزش در شرف تمام شدن است. پس در حین دفاع کوشید که آهسته آهسته اجاق را به درخت کاج خشک و بزرگی که در نزدیکی او بود منتقل کند و این مانور را با صبر و مهارت انجام داد. هنری فوراً شروع به شکستن درخت و تهیه هیزم کرد و باقی روز را با این کار گذرانید. شبی غم‌انگیز و ترسناکتر از شب پیش به سراغش آمد و نیاز به خواب و استراحت بیش از هر وقت او را تهدید کرد. هنری در آن حالت خواب‌آلودگی و کسالت ماده گرگ را می‌دید که نزدیک می‌شود و مهیای حمله است. فوراً نیم سوز مشتعلی برداشت و با چالاکی و سرعت قابل تحسینی بر دهان او کوفت. ماده گرگ با یک جست ناگهانی عقب نشست و از شدت درد بنای زوزه را گذاشت. بوی تند گوشت سوخته به مشام هنری رسید و دید که ماده گرگ با غیظ و غضب وحشیانه سر تکان می‌دهد و می‌نالد. بیچاره مرد از ترس اینکه مبادا خواب بر وی غلبه کند و طعمه گرگان شود، شاخه کاجی را همانطور که در اجاق می‌سوخت به دست راست خود بست تا هر وقت شاخه تمام بسوزد آتش به دست او برسد و سوزش دستش او را از خواب بپراند. هنری این شیوه ثمربخش را چندین بار به کار بست و هر بار که از شدت سوزش از خواب می‌جست از فرصت استفاده می‌کرد و آتش را تیزتر می‌نمود و چند گرز آتش حواله سر گرگ‌ها می‌کرد و آنها را از حریم امنیت تا حدی دور می‌ساخت. یک بار هنری متوجه نشد که شاخه را بد بسته است و در خواب از دستش باز شد. خواب عمیقی بر او مستولی شد و خواب دید. دید در جایی مثل شهر خودش فرمگری است و در اتاقی گرم و نرم و راحت نشسته است و با نماینده یکی از تجار خارجی ورق بازی می کند. قلعه شهر را گله از گرگان محاصره کردند و پشت نرده های آهنین قلعه زوزه می کشند. او و همبازیش گاهی دست از بازی می کشند تا به زوزه گرگ ها و تلاش بیهوده ایشان از ته دل بخندند. ناگهان صدای هولناکی برخاست. دروازه قلعه شکست و گرگان به درون ریختند و با غرش و زوزه به او و رفیقش حمله بردند. سرش از صدای گرگ ها داشت می ترکید. در این هنگام از وحشت و ترس از خواب پرید و دید که حقیقت به دنبال رؤیا آمده است. گرگ ها با زوزه و سر و صدای بسیار بر وی تاختند و یکی از آنها بازوی او را در دهان گرفته است. هنری از هول جان با یک حرکت غریزی خود را در میان آتش انداخت. گرگ مجبور شد بازوی او را رها کند، ولی خراش بزرگی در روی بازو باقی گذاشت. آنگاه نبرد آتشینی در گرفت. دستکش‌های زخیم چرمی دست هنری را محافظت می‌کرد. به همین جهت وی بی ترس و واهمه گل‌های سرخ آتش را در میان مشت خود گرد می‌آورد و از همه طرف به میان گرگان پرتاب می‌کرد. منزلگاه هنری آتش فشانی پرفوران و زورمند شده بود و او می فهمید که صورتش ورم کرده و ابرو و مژگانش در حال سوختن است و از همه بدتر حرارتی در زیر پای خود حس می کرد که قابل تحمل نبود. هنری که در هر دست نیم سوزی گرفته بود از میان آتش بیرون جست و چند قدم جلو رفت. گرگ‌ها عقب نشسته بودند. هنری نیم سوزها را به سویشان پرتاب کرد و خود به میان برف ها رفت تا پای خود را کمی خنک کند و بعد دستکش های سوختش را به برف ها مالید. از دو سگ بدبخت اثری نبود و مسلماً آنها نیز به دنبال رفیق سابق خود بولدوسویف به کام گرگ ها فرو رفته بودند. هنری احتمال می داد که خود نیز به چنین سرنوشتی دچار شود و به همین جهت با نعره مخوفی بانگ بر گرگ ها زد.
هنوز که به من دست پیدا نکردید.
و گرگ‌ها با نعره ها و زوزه های ترسناکی به او جواب دادند. هنری به فکر نقشه تازه‌ای برای دفاع خود افتاد. دایره وسیعی از هیزم و ترکه به دور خیش کشید و آنها را آتش زد و خود در میان آن جا گرفت. در وسط آن حصار آتشین نیز مقدار زیادی شاخه و چوب ریخت و روی آن دراز کشید تا از رطوبت سرد زمین و از برفاب‌هایی که بر اثر افروختن آتش روان می‌شد در امان باشد. گرگ‌ها وقتی شکار خود را ندیدند به دور حصار آتشین جمع شدند و از پشت شعله‌ها به درون نگریستند تا ببینند شکار رفته است یا نه، و وقتی مطمئن شدند که مرغ از قفس نپریده است، در حالی که در مقابل آن آتش‌های مطبوع خود را گرم می‌ساختند و برای رفع خستگی تمدد اعصاب می‌کردند و آهسته و آرام چشم بر هم می‌نهادند، انتظار مرگبار خود را از سر گرفتند. ماده گرگ به شیوه سگ‌ها چون باتمه نشست. بینی خود را به طرف ستاره‌ای در آسمان بالا گرفت و زوزه‌های دراز را آغاز کرد. گرگ های دیگر نیز یک یک از او تقلید کردند و یک بار تمام گله سر به آسمان برداشت و فریاد گرسنگی سر داد. سپیده زد و از پس آن آفتاب برآمد. شعله های آتش فرو نشسته بود. هیزم تمام شده بود و میبایستی آذوقه سوخت را تجدید کرد. هنری خواست از حصار آتشین بگذرد، ولی گرگ‌ها در جلویش سبز شدند. او برای پراکندن آنها چند هیزم مشتعل به بیرون پرتاب کرد، ولی گرگ‌ها نترسیدند و فقط آتش‌ها را از خود دفع کردند. هنری فهمید که باید از نبرد دست بکشد. بیچاره حیران و لرزان روی رخت خواب خود نشست و مانند کسی که پشتش شکسته و دونیم شده باشد، سینه‌اش به روی دو زانو افتاد و سرش به طرف زمین خم شد. این حال علامت تسلیم و ترک جنگ بود. بینوا گاهی آهسته سرش را بالا می گرفت تا خاموش شدن تدریجی آتش، یعنی چراغ عمرش را تماشا کند. خطر پیوسته حلقه آتش کم کم قطعه قطعه می شد و در فواصل معین خاموش می گردید. اکنون در چندین نقطه حصار رخنه و شکاف ایجاد شده بود و هر دم بر وسعت و تعداد آن رخنه ها می افزود. هنری مأیوس و ناامید زمزمه ای کرد و به گرگان گرسنه گفت:
دیگه فکر میکنم که به من دست پیدا کنین. ولی خیلی خوب باشه، جمعیتی داره، حالا که اینطوره لاغل یه کمی بخوابم.
برای بار دیگر چشم هنری نیمه باز شد. از ورای یکی از رخنه ها ماده گرگ را دید که به او نگاه می کند. هنری چه مدت خوابید؟ معلوم نبود و خود او هم نمی توانست بگوید، ولی وقتی بیدار شد حس کرد که تغییرات و تحولات مرموز و شگفتی در اطرافش حاصل شده و وضع دگرگون گردیده است و این تحولات چنان عجیب و غیر منتظره بود که بیداری ناگهانی او را موجب شده است. هنری اول نفهمید چه اتفاقی افتاده است و همین که اندکی به خود آمد، اولین چیزی که فهمید این بود که گرگ ها رفته بودند. از جای پای آنها به روی برف که اثر عمیقی گذاشته بود، پی به کثرت و حدت دشمنان خود برد. ولی خواب دوباره با شدت بیشتری به سراغش آمد و سرش بر زانو افتاد. این بار صدای انسان آمیخته با خشخش سورتمه ها و تسمه ها و اوعوی سک ها او را از خواب بیدار کرد. چهار سورتمه که از بستر منجمد رودخانه می گذشتند، از پشت درختان کاج به سوی او پیش می آمدند. هنری همانطور که در وسط حصار خاموش خود چنباتمه زده بود، حس کرد که 10-12 مرد بالای سرش ایستادند. وی مات و مبهوت به ایشان نگاه کرد و با صدای گرفته و چانه بی قوت خود توانست این چند کلمه را ادا کند.
ماده گرگ قرمز موقع غذا خوردن سگ ها پیش اون آمد، اول سگا رو خورد، بعدم بیلو.
یکی از مردها با خشونت تمام شانه او را تکان داد و گفت:
هی لورد آلفرد کجاست؟
نه گرگ اونو نخورده، اون توی آخرین منزل روی درختی پوسید.
چطور؟ لورد آلفرد مرده؟
آره، توی صندوقه.
و بعد با تکان شدید شانه‌اش را از دست مخاطب رها کرد و گفت:
ولم کنید، راحتم بذارید، من از پا افتادم، شب شما بخیر.
چشمان هنری دوباره بسته شد و چانهش بر سینه افتاد و در حینی که مسافرین او را در زیر لحافش دراز می کردند، صدای خورخور او در هوای سرد و منجمد بیابان پیچید. همهمه دور دستی به صدای خورخور هنری جواب می داد و این صدای گرگان گرسنه بود که از دور به گوش می رسید. زوزه ی گله قحطی زده ای بود که به جای انسانی که معجزه آسا از دستشان سالم به در رفته بود، به دنبال شکار مناسب و گوشت زنده دیگری در آن بیابان مرگبار می رفتند.